بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله ششم از مسائل مضاربه بود. زید مسئله باقی مونده، ناچارم صدرش رو یادآوری کنم تا پیوند بین صدر و زید برقرار بشه. بحث در این بود که اگر کسی دام ماهیگیری رو به دیگری بدهد، بگه برو با این دام ماهی بگیر، هر چه درآمد شد نصف میکنیم یا سهم و ثلث و دو ثلث و بالاخره یه سهامی قائل شدن، آیا این کار صحیح هست یا این کار صحیح نیست؟ گفتیم این مسئله فقط یه مسئله دام ماهیگیری نیست، یک مسئله وسیعی در جامعه بشری است. مخصوصا امروز کارخانه ای در اختیار شرکتی یا فردی میگذارن و میگن روی این کارخانه کار کنید، هر چه درآمد کرد نصف میکنید. باغداری، دامداری و مرغداری و موارد دیگری رو، وسائل نقلیه مختلف، مالک یکیه، عامل یه نفر یا یه شرکتی هست. این فقط دام ماهیگیری نیست، این یه مسئله مبتدابه است مخصوصا در ایام ما. عرض کردم آیون میگن این مضاربتون باطله، این باطله به علت این که تجارتی در اینجا نیست و نتیجه درآمدش هم مبهم است، بنابراین موجب بطلان میشه. بله دیگه، رأس المال همون کارخانه است، نقود نیست. آقایون نقود شرط میکردن، نیست، نه تجارتی هست نه نقودی، مال نقد نیست. ولی ما عرض کردیم که اسم این رو مضاربه نگذارید، ولی عقد من العقود العقلائیه و عمومات صحت عقود شامل اون می شود. لا یزال عقلای همچین عقودی رو دارند، میگن تحت عنوانی اسمی داشته باشه. هیچ، ما مقید به اسم، ما عناوین عقود رو محدود به حدی نمیدانیم. الان یه عقودی مستحدث شده، عمومات و شاملش میدانیم. عقود مقید به تعداد خاصی نیست، شرایط عامه عقود رو انجام بده، باید طرفین معلوم باشن، اختیار داشته باشن و سهامشون ابهام نداشته باشه، غصب نباشه، همون شرایط عامه عقود. بنابراین جای هیچ تردیدی از نظر ما در صحت این گونه معاملات نیست و بین عقلا هم رواج کامل دارد و حتی ما میگیم در زمان معصومین هم حتما امثال اینها بوده. کسی می آمده تشکیلاتشو در اختیار دیگری می گذارده، سهام بندی می کردن در درآمد بوده همیشه، حالا گسترده تر از سابق شده. این اصل مسئله بود. بعد رسیدیم در اینجا که خب این آقا بنابر قول به بطلان، فراموش نشه، بنابر قول به بطلان رفت و با اون دام ماهی گرفت. این ماهی ها مال کیست؟ مشهور و معروف می فرماین تمام ماهی ها مال همین عامله، مال صیاده. صیادم باید اجرت المثل دام رو بپردازه، مال الاجاره دام رو بده. پس تمام ماهی ها مال صیاد و صیاد موظف است مال الاجاره دام رو بپردازه. اما امام رحمت الله علیه در اینجا تفصیلی قائل شدن که قبل از ایشون هم ظاهرن این تفصیل هست، و آن این که نسبت به سهم خودش که قرض کرده، چون رفت این دام برد و ماهی گرفت دیگه، نیتش این بود ماهی هایی که میگیرم نصفش مال خودم، نصفش مال مالک دام. اون نصف مال خودش که نیت کرده، خب مال خودشه دیگه، نیت کرده برای خودش، مال خودشه. اما اون نصفی که نیت کرده برای مالک، اون چطور؟ گفتن مبتنی بر این است که آیا حیازت مباهات نیابت بردار و وکالت بردار هست؟ اگر بگیم حیازت مباهات نیابت بردار، خب این قصد نیابت از مالک دام کرده، بنابراین اون نصف دوم مال مالک دام می شود. نصف اول به نیت خودش مال خودش و نصف دوم به نیت مالک و مال مالک میشه. منتها مال الاجاره ای که میده، مال الاجاره ای نصف رو باید بده. مال الاجاره ای را که میدهد، مال الاجاره ای نصف رو میده، چون نصفش مال خودش شده، نصفش مال مالک شده. اما اگر گفتیم حیازت نیابت بردار نیست، حتما هر کسی مباشرتاً باید نیت حیازت برای خودش بکند. هر کسی مباشرتاً برای خودش، برای دیگری باطل. خب برای مالک نیت کرده میگید باطل. باطل یعنی چه؟ یعنی این ماهی ها به مباهات اولیه بودنش باقی مونده است. این ماهی ها که نیت مالک کرده و حیازت نیابت بر نمی داره، به مباهات اولیه باقی مونده. هر کسی اینو بیاد بردار مالک میشه، کسی از اون کنارم بیاد اینو بردار مالک میشه. ایشون بحث رو بر این مبنا استوار کردن. ماهی ها کار شده روش کار باطل، نیابت قصد شده و نیابت باطل، بنابراین کاری انجام نشده. حوصله کنید، اندکی حوصله. اجازه بدید من شما رو از اینجا ببرم در قاعده حیازت اصول کلی حیازت رو که به درد ابواب مختلف فقه میخورد خدمتتون عرض کنم. قاعده حیازت رو ما در قواعد الفقهیه تحت عنوان قاعده 14 بیان کردی. قبل از ما هم من ندیدم کسی به عنوان قاعده حیازت مستقل در این باره بحث کرده باشه. بعدا شاید بحث کردن ولی قبلا نه، اونجا خیلی جامع بحث شدی. من اصول کلی قاعده حیازت رو در چند عنوان براتون عرض کنم. اول اینکه حدیث من هاذا ملک، کسی که حیازت کند چیزی را مالک اون چیز می شود، این حدیث نه در منابع شیعه است نه در منابع اهل سنت، ما نداریم. این اصاره ایست از روایات دیگر گرفته شده. خود این تحت عنوان روایت نه در منابع شیعه است نه در منابع اهل سنت، مطمئن نه. یه عبارتی داره صاحب جواهر در یکی از ابواب میگه روایت من هاذا ملک دیگه. حالا صاحب جواهر کلمه روایت گفته و لعل اونم سید از روایات دیگر شده، نه اینکه واقعا صاحب جواهر روایتی به عنوان من هاذا ملک دیده باشه. بنابراین این نداری. ولیکن 16 تا روایت ما در همین قواعد الفقهیه نقل کردیم که از اونها میشه استفاده کرد که مباهات اصلیه را هر کسی برود حیازت کند مالک می شود. 16 تا روایت در ابواب مختلف در مسائل مختلف، اما از مجموعش می توان استفاده کرد که واقعا من هاذا ملک مباهات اصلیه هر کسی حیازت کند مالک میشه. این 16 روایت یه دلیل قرار دادیم برای قاعده، بنای عقلا هم یه قاعده، عقلا همشون قائلن در مباهات اصلیه اگر کسی برود حیازت کند مالک میشه. پس بنای عقلا رو شارع امضا کرده، نفی نکرده. روایات خاصم در موارد مختلف وارد شده. از مجموع قاعده من هاذا ملک ثابت میشه. یه نکته. نکته دوم این است سرچشمه ملکیت از روز اول دو چیز بود: اول حیازت، دوم عمل. انسان هایی که متولد شدن روز اول هیچ کس مالک چیزی نبود. چی شد مالک شدن؟ گاهی رفتن اعمالی انجام دادن و با عملشون یه چیزی درست کردن، عمل دلیل بر مالکیت شد. گاهی هم رفتن حیازت مباهات کردندم خداوند خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آنچه در زمین برای شما آفریده شده هر کسی رفت حیازتی کرد و مالک شد. اراضی رو رفتن احیا کردن مالک شدن، نمیدونم معادن رو استخراج کردن مالک شدن، مباهات و ماهی ها رو صید کردن مالک شدن. بنابراین سرچشمه مالکیت اصلا حیازت و عمل بوده، این جای انکار نی. نه گاهی عمل هم بوده گاهی حیازت نبوده، عمل بوده. می آمده کاری انجام می داده از یک مثلا ابزار بی ارزشی یه چیز ارزشداری رو، این خاک رو گل و بر می داشته و کوزه ازش می ساخته، این خاک و گل که ارزشی نداشته که یازتش کنن، از این یک کوزه ای ساخته و این کوزه عمل نتیجه عمل اوست و ارزش داشته. و اما مالکیت ارث و هبه و امثال اینا، این در رتبه بعده. رتبه اول اون دو چیزه، وقتی مالک شد وقت به ارث میذاره، وقتی مالک شد هبه میکنه، وقتی مالک شد وقف میکنه، اونا عناوین نیست، ثانویه و در رتبه بعد. رتبه اول غیر از این دو چیز سرچشمه مالکیت نیست. بنابراین قاعده من هاذ ملک چیزی نیست که بشه این کارش کرد. اصلا سرچشمه مالکیت بشر روی حیازت و عمل قرار دارد. اینم یه نکته. نکته سومی که باید بهش توجه داشته باشید این است که آیا حیازت امر قصدی است یا نه؟ بعضی ها میگن امر قصدی نیست. شما اگر یه ماهی گرفتی قصد مالکیت هم نداشتی مالک میشی، مالک میشی، امر قصدی نیست. اگر یه پرنده از هوا آمد تو خانه شما قصدم نکنی مالک میشی. امر قصدی و بعضی ها تصور میکنن حیازت نیست، ولی حق این است که حیازت امر قصدی است. قصد تملک کنی، ملکیت منشأ میخواد، منشأ اولیه در اینجا قصده. لااقل دلیل بر ملکیت بدون قصد نداریم. باید قصد کند حیازت را تا مالک بشود. اینم یه نکته. نکته بعد این که آیا نیابت بردار هست یا نیابت بردار نیست. بله، همین در اعماق ذهنم باشه کافیه. میخواد اختیار به بال باشه، میخواد در اعماق ذهن باشه. چرا؟ قصد در اعماق ذهن باید باشه، نباشه شک داریم و اصل عدم ملکیت، اصل عدم ملکیت جاری میشود. و اما نکته دیگر این بود که آیا در حیازت وکالت و نیابت هست یا نیست. در اینجا هم نظرهای مختلفی هست. بعضیا تصورشون این است که نه، حیازت بالمباشره است، به تسبیب نمیشه. بنابراین اگر کسی نیابت از دیگری بکند اون دیگر مالک نمیشه. این بر مباهات اولیه باقی میماند، همانطور که در عبارت امام رحمت الله علیه به آن اشاره شده بود. بعضی ها میگن اگر کسی مالک عمل دیگری باشد، دقت کنید، اگر کسی مالک عمل دیگری باشد حیازت‌های او مال این مالک میشه. یعنی چه؟ من اجیر کردم کسی را، امروز برای من باید کار کنی، چقدر؟ 50,000 تومان بهت میدم، مالک عملش شدم. بعد گفتم برو ماهی بگیر، چون مالک عمل او هستم، اجیر من هست، ماهی ها مال منی. هر قصدی هم بکنه فاید نداره، قصد خودش هم بکنه فاید نداره، من مالک عملشم. رفت از این مالکیت عملی که من نسبت به او دارم، این عملی که مال منه، رفت ماهی گره، مال منه، رفت صیادی کرد توی بیابانها، پرندگان، چرندگان صید کرد، مال منه، چون من مالک عملشم. بنابراین چون مالک عملش هستم، چه قصد من بکند چه قصد من نکند، ملک من میشه هرچه یازد کنی. درست؟ ما در اینجا عرض میکنیم بنای عقلا بر این است که حیازت نیابت بر میداره، مالکیت عمل هم کافیه، هر دو، هم نیابت بر میداره ولو مالک عمل نباشم، نیابت بر میداره ولو مالک عمل نباشم، و هم مالک عمل بودن. دلیلش این است که الان میان کارگرانی را برای استخراج معادن، حالا امروز رو بحث کنم تا برگردیم به زمان معصومین علیهم السلام، کارگرانی برای استخراج معادن آمدن، اینها اجیر کردن، ماهانه روزانه به اینها پول میدن، کارگرانی در صنعت نفت، کارگرانی در سیمان، کارگرانی در صید، کارگرانی در مسائل دیگر. بله، مالک عمل شده. اینها کارگران میرن کار میکنن، نیت خودشون هم بکنن فایده نداره. حالا میگن تو کارگری آمده پول میگی کار میکنی، برای صاحب کار داری کار میکنی. این رو کافی میدونن که صاحب کار مالک بشه، حتی اگر کارگر نیت خودش کنه بگه این نفت رو به نیت خودم استخراج کردم، میگن بی خود کردی، تو حق نداری از این اعمالت که فروختی اجیر شدی از این به نفع خودت استفاده کنی. این عمل مال دیگری است، مال و اجارش هم میگیری، اجیر هستی، مزدم میگیری، خب هر کاری میکنی مال اوست. الان که بر محور این برمیگرده در بین عقلا، همه جا کارگرانی هستند که در استخراج معادن و امثال این ها دارن کار میکنن و همه اون حیازت و مال صاحب کار میدانند. بنای عقلا اینه. و اما در زمان معصومین هم ما تصور میکنیم بوده، همه معادنی که در اون زمان هم معادن بوده استخراج میکردن، معدن طلا بوده، نقره بوده، مس بوده، آهن بوده، این معادن خیلی قبل از این بوده، از 5000 سال قبل شاید بوده معادن رو استخراج میکردن. نمیشه گفت همه معادن کوچولو بوده، هر کسی خودش به تنهایی قادر بر استخراج بوده، معادنی بوده که احتیاج داشته است یا چند نفر شریک بشن یا کارگر بگیرن. در اون زمان هم حتی مثلا می رفتن در اعماق دریاها صید مروارید می کردن، های نفر که نمیتوانه به تنهایی بری این کار بکنی، بعضی باید تو ساحل باشن، بعضی برن در اعماق دریا، بعضی کمک کنن، دست به دست هم بدن یه کاری بکنن. حالا گاه با شرکت، گاه اجیر میگرفتن، فبناءً علی ذلک ما نمی توانیم انکار کنیم که در اون زمان هم نیابت یا کارگری در حیازت مباهات نبوده، هم در اون زمان و هم در این زمان که خیلی گسترده است. ریاضت کی مالک می شده؟ صاحب کار مالک می شده. قاعده قلایش اینه دیگه، یعنی اینم معید این مسئله است که خب در اون زمان هم خشت می زدن امثال اینا، حاجر درست می کردن، کارگر می گرفته براش درست بکنی، پول می داده، نتیجهش مال صاحب کار بوده. اخص از مدعانی یعنی چه مالک باید چه نشه؟ ها، ما میگیم این در جاییست که واقعا مالک عمل بشه. و اما اگر نه، یک کسی برای من کار کنی، میگه امروز میخوام برم برای شما صید کنم، این معنا هم بین عقلا رواج داره که به نیابت از دیگری میرم برای او کار میکنم. من تا به حال برای خودم کار کردم، حالا میام. خیلی ها بودن میامدن برای مساجد کار میکردن، کاری که برای مساجد میکردن مال مسجد بود نه مال خودشون، نیتشون این بود که برای مسجد، به نیت مسجد. بنابراین اینا رفتید بحث دیگری که من عنوان میکنم، عجله نکنید عنوان. آخرین نکته، آیا هر کس به هر اندازه از هر یک از مواهب طبیعی میتواند حیازت کند؟ هر کس به هر اندازه از مواهب طبیعی میتونه حیازت کنه؟ این معنا دلیلی برش نیست، یه معیار عقلایی داره. میگن ما با این مواهب طبیعی مال همه است، هر کسی به اندازه نیازش، به اندازه رفاهیاتش. نه اینکه یه نفر بیاد و گردن کلفت باشد و مثل خان بیاد تمام این مناطقی که در اطراف این آبادیه همش در اختیار خودش بگیره، معادنش و غیر معادنش و ماهیهاش و پرندگانش و اینها، این میگن این یه چیز غیر عاقلانه است. حتی انفال نمیگم، من میگم پرندگان، ماهیها و مسائلی که از این قبیل جز مباحات اصلیه هست، از مجموع اینها حتی انفالو هم که مالک میشن، اون هم جز مباحات اصلیه هست که مالک میشن. به هر حال، آیا هر کسی به هر اندازه؟ جواب این است نه، یه حدود عقلاییه ای داره که شما در حدود عقلاییه میتوانید مالک بشید، زائد بران نه. کما این که در حیازت هم همین میگیم، حیازت زمین ها، احیاء اراضی، یک اس بیاد یک سیم خارداری بکشد بین تمام زمین های مواطی که بین قم و تهران است، یک سیم خاردار، بعدم یه تابلو بزنه من هاذا ملک، هر کسی که حیازت کنه مالک میشه. این معنا عقلایی نیست. میگن آقا یه هکتار دو هکتار به مقداری که میخوای کار درش بکنی، این است معنی حیازت و مالکیت. بلکه این بلکرم دقت کنید، بلکه ما نسل موجود نمیتونیم تمام مواهب طبیعی رو استفاده کنیم، چیزی برای نسل های آینده نذاریم. اگر یه مواهبی هست که ما میتونیم همش رو مصرف کنیم، ما میتونیم نسل این پرنده ها رو ریشکن کنیم، همشو خودمون برداریم و استفاده کنیم. هر چی جنگل است ببریم و بفروشیم و مصرف کنیم، هیچی برای آینده. حتی اینم نمیشه. خلق لکم ما فی الارض معنی چیه؟ یعنی مال همین نسل موجود، یا خلق لکم برای کل انسانها مخاطبه. خلق لکم کیه؟ همین نسل موجوده یا همین نسلی که زمان پیغمبر بودند و قرآن مجید نازل شد خطاب به اونها کرد؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و خلق لنوع الانسان ما فی الارض جمیعا. اگر خدا برای همه خلق کرده، ما حق نداریم همش رو غارت کنیم و مصرف کنیم. باید کاری کنیم. این محیط زیست که میگن دلیلش چیه؟ یکی از ادلش همین مسئله است که برای ما ثابت میکند محیط زیست رو نمیشه از بین برد، سهم آیندگان رو باید در نظر گرفت. این یه اساره بود از قاعده من حازم ملک. شرع بیشتر رو هم میتونید در اونجا مصطفی خیلی خوب حتما ببینید، برای تمام ابواب فقه به درد میخورد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.